درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 132مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه‌ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره‌های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفاف‌تری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه کنه. این بار در شماره 132 سراغ موضوع طرح دولت لبنان برای انحصار سلاح در ارتش رفتیم. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردم تا بار دیگر با ما همراه باشند. آقای بیات سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این 3 سوال پاسخ بدید. در نشست اخیر کابینه لبنان با ارتش این کشور چی گذشته؟ 2. آیا مصوبه اخیر دولت لبنان در مورد قانون انحصار سلاح در ارتش اساساً قابلیت اجرایی داره؟ و 3. با توجه به آخرین تحولات داخلی و خارجی، چشم‌انداز پیش‌روی لبنان رو به طور کلی چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای براتی و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که فرصت دیگه‌ای فراهم شد تا بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. برای پاسخ به سوال اول شما باید ابتدا به این موضوع اشاره بکنیم که روز جمعه 5 سپتامبر نواب سلام نخست وزیر لبنان به منظور پیشبرد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان بار دیگر اقدام به تشکیل جلسه با حضور اعضای کابینه و فرمانده ارتش لبنان کرد. بر اساس گزارش‌هایی که منابع نزدیک به العربیه منتشر کردند، در جریان این جلسه طرح‌های ارائه شده از سمت آقای رودالفیکل مورد قبول و پذیرش و استقبال مقامات ارشد سیاسی قرار گرفته. در این حال برخی منابع نزدیک به حزب الله لبنان اعلام کردند به دلیل عدم مشخص شدن زمان اجرای این طرح و در این حال مخالفت وزرای وابسته به دوگانه شیعه حزب الله و عمل، احتمال اساساً اجرای شدن این طرح منتفی به نظر میرسه، به دلیل اینکه پیش از این آقای هیکل اعلام کرده بود که حاضر نیست در برابر حزب الله به عنوان یک نیروی لبنانی قرار بگیره و خون لبنانی ها به زمین ریخته بشه. بر همین اساس به نظر میرسه با توجه به تشدید فشارهایی که از سمت مورگان اورتگاس و تام باراک علیه دولت مستقر در بیروت داره افزایش پیدا میکنه، اونها تصمیم گرفتن که از طریق تصویب طرح‌های بدون زمانبندی و در این حال مشروط کردن اجرای اون به خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیل از جنوب لبنان بتونن زمان بخرن و در این حال جلوی تشدید فشار علیه دولت لبنان رو بگیرن و در این حال بتونن این دستاوردم به دست بیارن که از تکرار وقایع تلخ جنگ داخلی در لبنان جلوگیری بکنن. نکته کلیدی اینه که آمریکایی‌ها در مدت زمان شاید یک سال اخیر اون چیزی که روش دارن پافشاری میکنن اجرای طرح 4 مرحله‌ایه که پیش از این آقای باراک ارائه داده بود. طرحی که زمانبندی مشخصی داشت و باعث می‌شد تا پایان سال 2025 علاوه بر گروه‌های فلسطینی مستقر در اردوگاه‌ها، حزب الله لبنان هم مشمول ماجرای خلع سلاح بشه. اما نکته کلیدی اینه که در شرایط کنونی لبنان، اون چیزی که در روی زمین صفر داره اتفاق می‌افته، نوعی موازنه است میان نیروهای سیاسی داخلی و در این حال ایجاد بازدارندگی که سلاح حزب الله در جبهه جنوبی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کرده. دولت لبنان به خوبی از این نکته آگاهه که اگر سدی به نام حزب الله یا اصطلاحاً هواداران این گروه در جنوب لبنان وجود نداشته باشند، اسرائیل بدون هیچ گونه مقاومت جدی این امکانو داره که زره پوشای خودشو به بیروت برسونه و بار دیگر این پایتخت کشور عربی رو به صورت فیزیکی اشغال بکنه. بر همین اساس دولت اون سلام با در نظر گرفتن فشارهایی که از سمت آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی با عملیات یزید ابن فرهان داره متحمل میشه، در این حال میخواد از تکرار وقوع جنگ داخلی هم در این کشور جلوگیری بکنه. نکته کلیدی در این امر اینه که ما در معادله قرار گرفتیم که به هر ترتیب دورنمای روشنی نداره، چون اگر قرار باشه که دولت لبنان همکاری داشته باشه با عناصر اخلالگر خارجی، باید خودش آماده جنگ داخلی کنه، و در این حال اگر تن به خواسته غیرقانونی اونها هم نخواد بده، باید آماده دور جدید حملات وحشیانه اسرائیل علیه جنوب لبنان و شاید این دفعه خود ارتش لبنان باشه. بر همین اساس تحولاتی که داره به وقوع میپیونده بسیار جدی، مهم، تاثیرگذار و راهبردیه، و هر گونه چرخش یا تغییر نظر یا همسویی میان بازیگران درگیر در صحنه لبنان میتونه که باعث ایجاد جنگ داخلی جدید یا تداوم وضع موجود بشه. ببینید، در پاسخ به سوال دوم شما، من باید با این موضوع اشاره بکنم که در چند ماه اخیر دولت جوزف اون و نواب سلام سعی کردند با نشون دادن اراده سیاسی کافی برای عملیاتی کردن قطعنامه 17 صفر که شورای امنیت به ویژه با تمرکز بر موضوع خلع سلاح حزب الله و کوچ این گروه به شمال رودخانه لیتانی، مسئله کلیدی اینه که دولت لبنان به خوبی از این موضوع آگاهه که هر گونه حرکت غیر سنجیده و بدون محاسبه قبلی برای اقدام جهت اجرای این برنامه میتونه لبنان رو به پرتگاه جنگ داخلی بکشونه. تجربه 5 دهه اخیر نشون داده که هرگاه نیروهای سیاسی داخل لبنان به مانند فلانج‌ها اومدن با بازیگرهای سالس خارجی مثل آمریکا، مثل فرانسه، سوریه یا حتی رژیم صهیونیستی وارد اتحادهای عملی جهت تغییر توازن طایفه‌ای در لبنان شدن، این موضوع در نهایت منجر به جنگ‌های خونین و بی‌پایان میان سگانه مسیحیان، سنی‌ها و شیعیان شده، و این موضوع به خوبی نشون داره میده که تاریخ لبنان آکنده از این لحظات و بزنگاه‌های مهم تاریخیه که میتونه سرنوشت این واحد سیاسی رو حتی با مخاطره جدی روبرو بکنه. در شرایطی که رژیم صهیونیستی طی 1 سال اخیر نه تنها با آتش بس پایبند نبوده، بلکه به صورت مستمر نیروهای میدانی و انبارهای تسلیحاتی حزب الله رو مورد هدف قرار داده، در این حال تهدید از ناحیه جبهه سوریه هم بیش از پیش احساس میشه. در شرایطی که دولت انتقالی احمد اشعر در میانه مذاکرات عادی سازی و کنترل تنش با اسرائیل قرار داره در پاریس، و آقای اسعد شیبانی به عنوان وزیر خارجه و ران دربن به عنوان وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل دارن سعی میکنن که یک توافقنامه جدید امنیتی با الهام گرفتن از موافقت نامه 1974 تنظیم بکنن، در این حال این انگاره هم وجود داره که شاید اسرائیل بخواد برای اینکه دولت سوریه از بحث حاکمیتی بر بلندی‌های جولان چشم پوشی کنه، پیشنهادهایی همچون اشغال ترابلس یا حتی اشغال کامل لبنان رو به دولت احمد اشعر، حالا با پیوست‌های امنیتی که داره در حوزه نفوذ اسرائیل در اصطلاحاً جبهه شمالی، در نظر بگیره و پیشنهاد بده. در این بزنگاه هم دولت لبنان و هم حزب الله به خوبی از این موضوع آگاه هستند که هر گونه عقب نشینی در این زمینه میتونه منجر به پایان حیات سیاسی شیعیان یا حتی از میان رفتن نام لبنان بر روی نقشه جغرافیا بشه. بر همین اساس خلع سلاح در شرایط کنونی حکم شاید خودکشی رو داشته باشه، موضوعی که مورگان اورتگاس و تام باراک دارن سعی میکنن از طریق ارائه طرح‌های اقتصادی برای جنوب لبنان با همراهی البته عربستان سعودی اونو به گونه حیات بخش جلوه بدن، در صورتی که تحولات میدانی ماه‌های اخیر داره نشون میده که اسرائیل نه تنها به دنبال کنترل تنش یا حتی عادی سازی روابط با بیروت نیست به صورت جدی، بلکه داره بر اساس ایده اسرائیل بزرگ به این فکر میکنه که چگونه میتوانه نقشه محیط پیرامونی خودش رو به نفع خودش تغییر بده و به سمت اصطلاحاً ماجراجویی‌های سیاسی حرکت بکنه. ببینید، با توجه به آخرین تحولات داخلی و خارجی محیط پیرامونی لبنان، ما باید به این موضوع اشاره بکنیم که بیروت در شرایط کنونی در دو سناریو تداوم وضع موجود و حرکت به سمت جنگ داخلی داره حرکت میکنه. تداوم وضع موجود در ترجمان امروز ما به این معناست که همچنان رژیم صهیونیستی به حملات غیرقانونی خودش ادامه میده، قطعنامه های شورای امنیت رو زیر پاش میذاره و به توافق آتش بس پایبند نیست و سعی میکنه به بهانه خلع سلاح حزب الله و اجرای کردن قطعنامه 17-0 که شورای امنیت به دامنه حملات خودش بیفزایه. در سوی مقابل آمریکا هم سعی میکنه با استفاده از ابزارهای سیاسی اقتصادی که داره در کنار عربستان سعودی و فرانسه فشارهای سیاسی رو بر دولت اون سلام افزایش بده تا از این طریق اونها رو در این دو راهی مرگبار قرار بده که یا باید آماده سقوط دولتشون باشن یا اینکه به تعهداتی که قبلا به غربی ها دادن پایبند بمونن. در سناریو دوم خب دولت اون سلام تن میده به خواسته های خارجی و سعی میکنه که با تعیین جدول زمان بندی معین و تن دادن به طرح 4 ماده تامباراک وارد فرایند خلع سلاح حزب الله لبنان بشه. در این سناریو با توجه به صحبت هایی که آقای شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مورد موضوع خلع سلاح کردن، پیش بینی میشه که مقاومت اسلامی و لبنان راه شهادت یا پیروزی رو برگزینه و بر همین اساس خیابان‌های لبنان باید آماده زورآزمایی نیروهای سیاسی باشه، از یک سمت دوگانه حزب الله و عمل و از سمت دیگه همراهان با دولت اون سلام در اجرای پروژه خلع سلاح. در این میان به نظر میرسه متغیرهایی که بسیار مهم و تعیین کنندن ابتداعاً اراده رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ چهارم در لبنان، مسئله طرفگیری نیروهای سیاسی به ویژه مثلا حزب سوسیالیست ترقی‌خواه یا جریان جبران باسیل در اصطلاحاً جناح مسیحیان آزاد، اینها بسیار تعیین کننده میتونن باشن در آینده اجرایی شدن یا نشدن طرح خلع سلاح. در این حال دیگر متغیر مهمی که به نظر من بسیار حائز اهمیت توافقات سیاسی امنیتی میان تهران ریاض بر اساس توافق پکنه که چند سال پیش به امضا رسید، نکته کلیدی اینه که در شرایط کنونی منطقه بنیامین نتانیاهو و همراهان راستگرای اون در کابینه با توجه به موقعیت متزلزلی که در نظرسنجی های رسمی دارن سعی میکنن که بتونن اساساً موقعیت خودشون رو از طریق ماجراجویی های فرامنطقه‌ای پی بگیرن تا از این طرف موقعیت بهتری در انتخاباتی که 4 ماه دیگه به انجام اون زمان مونده دست پیدا بکنن. در این بزنگاه مطرح شدن ایده هایی مثل اسرائیل بزرگ یا چشم داشتن ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب سوریه یا جنوب لبنان یا تهدیداتی که به صورت مکرر علیه اردن داره مطرح میکنه، به نظر میرسه فضای مذاکره مناسبی و میان ایران و عربستان سعودی ایجاد کرده تا بتونن با درک این تهدید مشترک به ویژه بعد از اعلام برنامه رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه و طرح‌هایی که خبر از الحاق کرانه باختری داره به صورت تدریجی، اونا بتونن سر این موضوع مشترک به تفاهم برسن و یک سد نفوذی در برابر ماجراجویی‌های اسرائیل در منطقه شرق عربی ایجاد بکنن. در این میان اون برگ برنده‌ای که شاید باعث بشه منافع کشورهای جنوب خلیج فارس و محور مقاومت به صورت همسو تأمین بشه، حفظ پایگاه مقاومت اسلامی لبنان در جنوب این کشوره تا از این طریق بتونن اسرائیل رو مهار بکنن، جلوی پیشروی زمینیش رو بگیرن و در نهایت بتونن با برقراری آتش بس در غزه پایان بدن بر ماجراجویی هایی که نتانیاهو بعد از عملیات طوفان الاقصا آغاز کرده و در طی 700 روز اخیر سعی کرده از طریق اقدامات غیرقانونی نظامی موقعیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 132مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع طرح دولت لبنان برای انحصار سلاح در ارتش می‌پردازد. در این برنامه با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 17 شهریور منتشر میشه، خدا نگهدار شما.